خیلی متشکرم از شما که ما رو در جنت آباد دنبال میکنین و اینجا بخش صحنه ملت رو میشنوید در لحظه ای که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مردم تهران در مجلس 11 و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، که هم سال نو رو بهشون تبریک میگم و هم آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستن. خانم دکتر الهیان صدای بنده رو دارین؟ خب فکر میکنم خانم الهیان صدای بنده رو نمیشنن، شاید هم ارتباطمون با قطع هست. اگر یک بار دیگه دوستان تلاش بکنن که ارتباط رو برقرار کنن سپاسگزار میشن. فقط در رابطه با سابقه خانم الهیان این نکته رو عرض بکنم که ایشون متولد سال 1347 در کرمانشاه هستن، مدرک دکترای تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دارن و به زبان انگلیسی هم تسلط کامل دارن. ایشون عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستن و سابقه بسیار طولانی در فعالیت تشکل‌های مردم نهاد دارن که فکر کنم ارتباطتون باشون برقرار هست. مجدداً سال نو رو بهتون تبریک میگم خانم الهیان، آرزومند قبولی طاعات عباداتتون از درگاهی زده متعال هم هستم.
بله خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب همکاران محترمتون، جناب آقای بوجاریان.
سپاسگزارم.
تشکر از تهیه کننده محترم برنامه و از ادب و احترام حضور هموطنان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و
سپاسگزارم از شما.
انشاءالله سالی پر معنویت، برکت و سلامتی برای ملت ایران.
زنده باشین. خانم دکتر، این لحظه که ارتباطم قطع شد داشتم یه سابقه از شما برای شنوندگان رادیو تهران میگفتم و میگفتم که تسلط دارید به زبان انگلیسی و دکترای تخصصی بیماری های داخلی دارید در دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستین و با گروه ها و تشکل های مردم نهاد هم سال هاست که مشهور هستین. میخوام از این قسمت آخر شروع بکنم، چون فعالیت تشکل های مردم نهاد، خب همه ما میدونیم که بازوی اجرایی و اونهایی که بایستی اصل کار رو در اداره کشور به عهده بگیرن خود مردم هستن که نمودش در تشکل های مردم نهاد تجلی پیدا میکنه و اون روش و منش رو این تشکل ها باید اجرایی بکنن. فکر میکنید در طی 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی چقدر بها داد به فعالیت تشکل های مردم نهاد یا همون انجیو هایی که میشناسیم یا سمن ها و چقدر کمک کرد به این که اینها توسعه پیدا بکنن و بتونن اون نقشی که در قانون براشون پیش بینی شده رو به خوبی ایفا بکنن و کمک حالی باشن برای دولت و ملت؟
نکاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث تشکل‌های مردم نهاد یا به نوعی به تعبیر نهادهای مردمی رو از مجلس 8 بنده توفیقی بود و در واقع چون در مجلس 8 هم حضور داشتم، فرکسیونی به عنوان فرکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس تأسیس کردیم با همین ایده که مردم رو، نخبگان رو، نهادهای مردمی رو مشارکت بدیم در انجام امور کشور و در واقع نقش مردم در عرصه های مختلف به خوبی تبیین بشه. چون مقام معظم رهبری سالها هست که تاکید دارن به مسئولین، خاطرم هست از سال 1387 که در سخنرانیشون در کرمانشاه ایشون تاکید فرمودن که مسئولین فکری بکنن به حال استفاده از ظرفیت تخصصی ملت. خب این ظرفیت تخصصی امروز در قالب نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد تبلور پیدا کرده، تجلی مشارکت تخصصی مردم در امور کشور همین انجیو ها، سازمان های مردم نهاد، تشکل های مردمی هست. یه وقت ما هست که به هر حال بحث مشارکت رو به صورت عام مطرح میکنیم، مثلا در پای صندوق های رأی مردم مشارکت میکنن، حضور پیدا میکنن در تعیین سرنوشت خودشون و کشور. یه وقت هست به صورت تخصصی در واقع مردم میتونن نقش ایفا کنن. این بوده تخصصی بارها مطرح شده از مقام معظم رهبر، مثلا در حوزه سلامت ایشون تاکید کردن قبلا چندین سال قبل که سلامت باید مردمی باشه، یعنی مردم مشارکت کنن در بحث سلامت تا این در واقع معضلات حوزه سلامت حل بشه. اگر خاطرتون باشه سال گذشته در شعار سال که جهش تولید و کاهش تورم بود هم اونجا مقام معظم رهبری فرمودن گروه های مردمی به عرصه و صحنه بیاد. امسال به طور ویژه ایشون تاکید داشتن، یعنی در واقع عنوان شعار هم مشارکت مردم رو به عنوان یک مؤلفه شعار سال مطرح فرمودن.
الان اینجا سالم همین هست خانم دکتر، ما الان چندین سالشون فرمودن سال 87 که داریم تمرین میکنیم فعالیت تشکل‌های مردم نهاد و بهشون داریم پروبال میدیم که بیان و عرصه اجتماع رو به قول ما به دست بگیرن و فعالیت بیشتری بکنن و فعالیت‌ها چارچوب داشته باشه، هدفمند باشه و بدونیم که باید چیکار بکنیم. الان سال 1403 رسیده، سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. میخوام این سوال بپرسم که تشکل‌هایی که الان چه حدود شاید 17-18 سالی هستش که دارن کار میکنن تا چه اندازه آمادن که بخوام بیان وارد این عرصه بشن و مشارکت و جهش تولید رو با مشارکت تشکل‌ها ما بتونیم شاهد باشیم و این اتفاق بیفته؟
ببینید، ما بحث مشارکت در واقع مردم در عرصه اقتصاد رو وقتی مطرح میکنیم، یه بخشی از این مشارکت الان محقق هست، هرچند که باید جدیتر گرفته بشه، اما شما میبینید ما در واقع چون نهادهای مردمی و مشارکت مردم یک بحث عامی هست که اگر زیر مجموعه هاش رو در نظر بگیریم، مثلا در حوزه مشارکت اقتصادی و نهادهای مردمی که در حوزه اقتصاد فعال هستن، شما از انجمنهای صنفی بگیرید تا اصناف، اتحادیه ها، در واقع تشکل‌های اقتصادی و حتی اون بخش خصوصی هم که الان خب به طور گسترده و فراگیر فعال هستن، اینها هم بخشی از در واقع مشارکت مردم در امر اقتصاد هستن و در واقع در این حوزه خب در مجلس هم قوانینی حتی این دوره مجلس تصویب شد، مثلا قانون انجمنهای صنفی و تشکلهای صنفی در این مجلس تصویب شد که این زمینه سازه برای مشارکت مردم و اصناف در حوزه اقتصاد هست. یا در مورد تعاونی ها و اتحادیه ها کارهای خوبی الان در دولت محترم داره صورت.
درست خانم دکتر، یه جا اینجا نقطه بذاریم که من سوال بپرسم. ما بنابر این بود که نقش حالا چون تعاونی ها رو اشاره کردین، قرار بود که 25% اقتصاد کشور در قالب تعاونی ها بره جلو و دست مردم باشه، اما آمارها نشون میده که ما تقریبا 1/5 اون عددی رو که انتظارش داریم تقریبا محقق کردیم، در حالی که در طول تمام برنامه هایی که در طی سالهای گذشته داشتیم این عدد 25% مورد تاکید بوده. قانون هم داریم ولی به مرحله اجرا که میرسیم، من در شب گذشته که با آقای دکتر شمس‌الدین حسینی هم صحبت میکردم، ایشون میگفتن خب ما قانون رو گذاشتیم ولی مشکل داریم این که در بعد از قانون گذاری مثلا روند اونگونه ای نیستش که باید باشه و دست مجلس هم برای این که بخواد بده و پاسخ بگیره که چرا دستگاه ها این کار نکردن هم اونقدی باز نیست که بخواد این کار رو نظارتش رو به صورت عالی انجام بده. نکته اساسی که دارم این هستش که خب با وجود همه قوانین مقرراتی که هست و ما میدونیم قوانین بسیار مترقی هم داریم در این زمینه و حتی در قانون اساسی هم به این موضوع تاکید شده، ولی باز شاهد این هستیم که اونطوری که باید و شاید نقش تشکل‌های صنفی، NGO ها و تشکل‌ها جدی گرفته نمیشه از سوی دستگاه‌ها و اونها خیلی نمیتونن اونجوری که شما در قانون پیش‌بینی کردین عمل بکنن. به نظر شما ایراد کار کجاست؟
بله، ببینید، عوامل متعددی باعث میشه که در واقع ما همین عددی که شما اشاره فرمودید در مورد تعاونی ها، خب ما الان در وضعیت مطلوب قرار نداریم و فاصله داریم تا وضعیت مطلوب شکل گرفتن تعاونی ها، مشارکت اونها ابعاد مختلف داره. یک بخشی از اون خب برمیگرده به نگاه مسئولین به حوزه مشارکت مردم که یکی از نمادهاش بحث تعاونی هاست، یک بخشی هم برمیگرده به فرهنگ مردم، فرهنگ مردم در باب مشارکت در قالب تعاونی ها و فرهنگ کار جمعی و کار در واقع تیمی، این هم باید روش کار بشه. ما در باب فرهنگ سازی، یعنی علاوه بر قانون گذاری، بحث فرهنگ سازی رو هم باید در واقع به طور جدی در دستور کار قرار بدهیم و خب من تایید میکنم فرمایش جناب عالی تو بحث تعاونی ها ما عقب هستیم، حتی در بحث اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که اون هم زمین ساز مشارکت مردم و بخش خصوصی در بحث اقتصاد هست، که حتی یک جا اخیراً بسیار مهم بود این موضوع که مقام معظم رهبری تذکر دادن به وزارت نفت که در واقع چرا وزارت نفت پروژه ها رو به بخش خصوصی نمیدهد،
بخش خصوصی واقعی البته،
بله بخش خصوصی واقعی و بخشی از در واقع به نوعی اون بخش خصولتی داره کار رو به تمام تو دست میگیره که براست تذکر مقام معظم رهبری و در واقع هشدار ایشون امید داریم که این وضعیت اصلاح بشه و به واقع بخش خصوصی حمایت بشه.
نگاه برای اصلاح شما در مجلس 12 هم حضور دارین، نمایندگان با تجربه هم به نوعی در دوره آینده در مجلس 12 هستن، فکر میکنید که اولویتتون در این مسیر در مجلس 12 چی میتونه باشه؟
رو میفرمایید یا 12؟
12.
بله من مجلس 12 نیستم.
آه شما تشریف
ندارم. بله مجلس 11 خدمت شما هستیم، که در مجلس 11 چند تا کار انجام شد، همون قانونی که عرض کردم در مورد تشکل‌های صنفی.
بله
قانون در واقع جهش دانش بنیان رو داشتیم که در واقع جهش تولید دانش بنیان رو داشتیم که باز این قانون همراه رو باز میکنه برای فعالان اقتصاد دانش پایه و در واقع مشوق ها و تسهیلاتی رو قرار میده یا موانعی رو بر میداره از جلوی پال در واقع پای تولید دانش بنیان، که به واقع قانون موثری هست. ما قانون رفع موانع و تسهیل مجوز کسب و کارها رو در همین مجلس تصویب کردیم که به هر حال اگر برگردیم یکی دو سال قبل میبینیم که هر جوانی ایده‌ای داشت و در واقع میخواست که این ایده رو در عمل تبدیل کنه به تولید و خط تولید، هزاران مانع جلوی پای این جوان بود و همدلله یک بخشی از موانع به واسطه تسهیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در همین مجلس برداشته شد و در واقع از این دست قوانین که کمک میکنه به تسهیل بحث مشارکت مردم در امر اقتصاد، خب قوانین مهمی در همین مجلس.
دکتر من دو سه تا سوال دارم اگر لطف بکنین کوتاه به من پاسخ بدین من ممنون میشم از حضور شما.
خواهش میکنم.
شما خب بالاخره در مجلس 11 تو کمیسیون مهمی بودین، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودین، تو بعضی از طرح‌ها شما ایده دادین، پروژه‌ای رو اجرا کردید که به سرانجام رسیده، بعضیش هم به سرانجام نرسیده. اگر بخوایم نگاهی بکنید به گذشته عملکرد خودتون در مجلس 11، جایی بوده که رأی داده باشین یا رأی نداده باشین و الان احساس بکنید که اون روشتون اشتباه بوده و بایستی اصلاح می‌شده، اون کدوم قانون بوده یا کدوم رأی بوده که شاید دیگه نمی‌دادید رأی جدید رو اگر می‌رفتیم به دوره عقب‌تر؟
من سوالتون رو اینطور متوجه میشم که میفرمایید جایی ما در واقع رأی دادیم و بعد متوجه شدیم که
اشتباه بوده و میخواستیم اصلاحش کنیم، اگر برگردیم به گذشته دیگه این رأی رو نمیدیم.
بله
بوده جایی؟
والا چیزی الان به نظرم نمیاد که رأی داده باشم و بعد پشیمون شده باشم. حالا باز باید تمرکز داشته باشن که چیزی به ذهنم برسه حتما خدمتتون و خدمت شنوندگان
سلامت باشین
خواهم گفت، ولی مواردی هست که ما قوانینی رو در این مجلس میتونستیم که به نتیجه برسونیم و هنوز به نتیجه نرسیده، هرچند مجلس پرکاری هست، الان شاید فرصت نباشه من طرح و قوانینی که در این مجلس در حداقل در همین مسیر تحول در اقتصاد کشور بخوام خدمتون عرض کنم اگه فرصت شد.
اگر اینکه دوم از مهمتریناشو بفرمایید سپاسگزارم.
بله خدمتون عرض خواهم کرد، ولی قوانین هم طرحی هم تو دستور هست که بنده هم حالا پیگیر خواهم شد. مثلا ما قانون در واقع سازمان حمایت از سازمان‌های مردم نهاد در مجلس رو داریم که الان تقریباً نهایی شده، بنده امضا جمع کردم برای اینکه اصل 85 بشه، یعنی در همون کمیسیون اون جمع‌بندی
دیگه به صحنه نیاد و دیگه شما
بله به صورت آزمایشی 5 سال یا 3 سال اجرا بشه، موانع و بالاخره اون موانعی که پیش پای اجرای قانون هست شناسایی بشه و قانون خلأهاش تکمیل بشه، که اگر این قانون در این مجلس تصویب بشود خود این یه جهشی هست در میزان مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد. در مورد سوالی که فرمودید، قوانینی که در واقع برای تحول در اقتصاد کشور تصویب شده، من چند مورد بله
حدود یک دقیقه فرصت
یک دقیقه با اصلاح ساختار، قانون اصلاح ساختار بودجه رو داریم، قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی رو داریم، قانون جهش تولید دانش بنیان،
اینا دیگه به عمر این مجلس نمیرسه دیگه خانم دکتر.
اینا تصویب شده.
تصویب شده.
در همین مجلس تصویب شده. اینا طرح نیست، اینا قانونه الان. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون مالیات که البته این الان طرح و تو مجمع تشخیصه، ولی این مجلس فکر می‌کنم به نتیجه برسه. طرح مالیات بر سوداگری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جهش تولید مسکن، بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بر اقتصاد خانواده اثرات بسیار مهمی رو داره، قانون مانع زدایی صنعت برق و قانون مالکیت صنعتی و تعداد زیادی دیگر از قوانین که خب فرصت برنامه اجازه نمیده، درسته. ولی میشه در مورد تک تک این قوانین
بعدن صحبت هم کرد
و اثراتش رو بر اقتصاد
خانم دکتر. حالا شما فهمیدید در مجلس دیگه نیستین، در مجلس 12 قرار هستش که کجا برین، کجا مشغول بشین؟
بنده خب قبل از مجلس پزشک بودم، الان هم پزشک هستم، ادامه کار طبابت، ولی فعالیت اجتماعی رو ادامه خواهم داد و
دولت که نمیدیم
نه هنوز هر حال صحبتی در مورد که به دولت برم نشده، ولی در فرهنگستان علوم پزشکی قائم مقام گروه آینده نگری سلامت هستم و نکته دیگه در این که دبیر کل جمعیت اطلاع نهادهای مردمی انقلاب اسلامی هستم که ما در طول این مدت تشکیلاتی رو در صورت کشوری راه اندازی کردیم برای اطلاع نهادهای مردمی.
امیدوارم با این مجموعه و نوع نگاهی که مجلس 12 با مشاوره‌ای که شما به دوستانی در این مجلس خواهید داد، ما وضعیت تشکل‌های مردم نهادمون یه مقداری بهتر بشه و سهم داشته باشن در جهت دادن به تصمیم‌گیری‌های مقامات و مسئولان برای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور و بتونیم تصمیمات بهتر بگیریم.
در بود نظارت هم نهادهای مردمی میتونن نقش ویژه‌ای ایفا کنن. من انشاءالله قول میدم از همین تریبون که در واقع در این مجلس تمام تلاش خودم رو به کار بگیرم در 2 باقی مونده که این قانون تشکل‌های مردم نهاد به امید خدا
امیدوارم که سرانجام برسه. خیلی متشکرم خانم دکتر، زنده باشین. متشکرم از شما، از اینکه با ما در جنت آباد رادیو تهران بودین. مجددا تعهد وداعتتون رو آرزومند این هستم که مورد قبول درگاه ایزد منان باشه و همینطور سال نو رو به شما مجددا تبریک میگم. خداحافظ.
زنده باشین. خیلی متشکرم. التماس دعا. خدا